کیف کانه فمستند الخروج قبل الاجماع الاخبار الكثيره المخصصه للقاعده المتقدمه. بحث ما در مورد این بوده است که قاعده فراغ و تجاوز، هرگاه شک که در وجود یک جزء بعد از خروج از محل اون باشد و به بر اساس مبنای مصنف بعد از دخول در جزء اصلی بعدی باشد جاری می‌گردد، چه در اثنا عمل باشد چه در پایان عمل باشد. در موضع رابع فرمودن که طهارات ثلاثه وضوء، غسل، تیمم فقط بعد از فراغ از عمل این قاعده جاری می‌شود به اجماع علما. اجماعشون هم در باب غسل یا در باب تیمم به گونه‌ایه که این امر از مسلمات هیچ اختلافی هم درش نیست. دیروز کل بحث من توضیح دادم، تحریر محل نظارم گفتم. در ادامه مصنف برمیگرده میگه که مستند این حرف قبل از اجماع روایاته. ما روایات متعدد داریم که دلالت میکنن بر این که در باب طهارات ثلاثه اگه در وسط وضوع شک کردی، امام علیه السلام گفت اعاده کن یا گفت از همون قسمت دوباره شروع کن. در ما نهنفی با روایاتی که قبلا خوندیم تعارض درست میشه. بعد مرحوم شیخ میگن البته در ما نهنفی اون روایت هایی که خونده بودیم روایت ابن ابی یعفور به وضو مستقیما مربوط بوده، لذا در اون روایت ابن ابی یعفور ما میتونیم یه جوری توجیش کنیم که این روایت با روایات دیگه و اجماع تعارض نداشته باشه. و اون این که بگیم که این که میگه اذا کنت اذا شککت فی شیء من الوضوء و دخلت فی غیره، ضمیر فی غیره رو به وضوء برگردونیم نه به شیء من الوضوء. لذا معناش این میشه که اگه شک کردی در وضوء و داخل شدی در غیر وضوء، خواهی میشه بعد از فراغ از عمل، نه اینکه اگه شک کردی در جزئی از وضوء بعد از فارغ شدن از اون جزء در وضوء که اثنا عمل هم چی بشه؟ شامل بشه. خب بعد میگه که وحین ازن تای روایت که گفته بود انما شکو اذا کنت فی شیء لم تجزه رو پس باید اینجوری معنا کنیم. روایت میگه اگه شما داخل در عمل بودی به شک توجه کن، اونورش میشه اگه خارج از عمل شدی به شک توجه نکن. مطابق صدر روایت ذیلش هم اینجوری معنا میکنه که برای بعد فراغ از عمل هست. بعد در ادامه مصنف راهکاری ارائه میده که اصلا مشکل گذشته برداشته بشه. راهکار دیروز گفتیم اینه که ایشون برمیگه مشکل از کجا شروع شد. مشکل از اینجا شما شروع شد که شما وضوع، غسل و تیمم و مثل نماز صاحب اجزا دونستید. اگر کسی بگه نه غسل، تیمم، وضوء صاحب اجزا نیستن، یعنی درسته که شما نیت میکنی، صورتتو میشوری، دست راست دستش هم مس میکشی، اینا رو خداوند متعال اجزای مستقله به هم پیوسته ندیده، بلکه همه اینها مثل یه جزءه در جهت حصول به تعبیر دیگه مجعول شاره و مطلوب شاره اون طهارت است که امر بسیط است. اینا رو هم جز 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 ندیده. خب وقتی اینجوری نشه روایت های قبلی رو هر جور دوست داری معنا کن شما. یعنی شما مبنات اینه، قاعده فراغ و تجاوز هم در اثنا عمل جاری میشه هم بعد عمل جاری میشه، اما در وضوء اصلا اثنا قابل تصور نیست و تخصصا از بحث خارج است. تعارضی بین اون روایات و این روایات وجود ندارد. ذیل موثقه ابن ابی یعفور هم با مشکل نمیخوره، چون ذیل موثقه ابن ابی یعفور میگه یه جا شما به شک توجه میکنی. کجا به شک توجه میکنی؟ اونجایی که شما میگه داخل در عمل باشی، داخل در محل باشی. خب نتیجهش میشه که خارج از محل که شدی، چه خارج از عمل شدی چه خارج از عمل نشدی، به شک توجه نکن. نسبت به وضوع داخل عمل معنا ندارد، فقط خارج از عمل معنا دارد، هیچ تعارض یا تنافی پیش نمیاد. بعد میگه شما میگید امر بسیطه، بعیده؟ نه، ما مواردی در فقه داریم که علما اونو امر بسیط تلقی کردن. مثلا رکوع تا فرو رفتن به طرف سجده در نظر عرف یه چیزی یا دو چیزه. یعنی الان که من حالت رکوع دارم بعد بلند میشم میرم به طرف سجده، اینا همه عرف یه چیز میدونه، عرف یه چیز نمیدونه که، اما شاعر مقدس اینا رو یه چیز دونسته، گفته از اون موقعی که شما از رکوع بلند میشی به طرف سجده تا داخل سجده نرفتی، من اینا رو چند تا چیز به حساب، به تعبیر اینو خروج از شی به حساب نیاورده. خب معلومه بسید دید. یا موقعی که انسان داره قرائت میخونه عرفاً سوره هم از سوره توحید جداه، دو چیزه. میتونیم بگیم که خرج من الهم و دخل فی غیرهی، اما میبینیم شاعر مقدس اینو بسیط لحاظ کرده، متصل لحاظ کرده، منفصل لحاظ نکرده. حالا اونا رو باز دو مرتبه توضیح میدم. بگو سوال شما، بگو شما بحث رو بگو. خب اون شاید دلیل خاص باشه، دیروزم تذکر دادیم شاید دلیل خاص باشه، گفتیم میتونه این قاعده رو فلان داره میگه.
اینجا خب درست دیگه
اتابهی و موقعی نمیده بله حاضر زنگو محبه نفرده
اینجا محتمزار محتاد علایش کاره.
خب اینجاش که میگه درسته؟ معتاد و موالات بین این بحث قبلیه، کسی که عادت به موالات داره در اجزا غصت
میگه خب بس فراغ از عمل یا لایت توجه نمکنه اینکه علایش کاره از عدم اشتیان مشکوکه.
خب شیخ هم اشکال کرد دیگه، به خاطر اینکه همون عادت های نفسانی رو ملاک عمل نمیدونه.
یشون که شکش اعتبار داره ها،
شک اعتبار داره دیگه، شیخ هم گفت اعتبار داره دیگه. این محقق کرکی توی این عبارت میگه کسی که عادتش اینه که غسل موالات انجام میده، اگر این که از مثلا یه جزئی فارغ شد داخل در جزء دیگه شد، یا حتی اگر از وضو فارغ از غسل فارغ شد چون عادتش به موالات بوده، بعد شک میکنه من فلان قسمت رو سر جاش آوردم یا نیاوردم. ایشون میگه که در اینجا بخواد قاعده فراغ جاری بشه و بگیم نیاره، این من اشکال دارد، بلکه به نظر ما باید به شکش توجه کنه و بیاره. خب نه، اون ریشش تو بحث موضع ثانیه معتاد الموالات، بحث اینه که عادت‌های نفسانی محل نمیتونه تعیین کنه. ما
تو خود فعل عجب
اشکال نداره دیگه.
من بحثم همه اتفاقن که بعد از عمل، نه تو عملا.
میدونم.
بعد از عمل هر شکی داشته باشی،
بعد عمل این که به حساب عادت نفسانی بعد عمل هست یا نیست، بعد نداره دیگه.
اصلا عادت نفسانی اصلا مهم نیست.
خب معتاد الموالات اولش آورده. خب همونم باید بعد عمل ست کنه دیگه. الان من قصد کردم درسته؟ الان شک کردم، قصد تموم شد، الان شک کردم، الان محل خارج شده و نشده. خب نه دیگه، اگه معتاد الموالات باشم میتونم که بگم خارج شدم، شاید من هنوز داخل در جزء اخیرم. خب اونم باید چیز دیگه درستم میگه. این عبارت برمیگرده به اون بحث، به این بحث در مورد، به بحث در مورد اتیان الغسل نیست، بحث در مورد معتاد الموالاته. کالا توضیح میدم، اون یه چیز دیگه هستم داشت میگه. خب حالا فوقش اصلا برفرض این باشه که شیخ اسناد داده باشه، یعنی به اصل بحث اصولی اینجا بر نمیخوره. نه اینکه ایشون گفته که وقد نص علی الحکم فی الغسل، که بعد از فراغ از عمل باید بگه شسیه چه بشه شک توجه نکنه. شما میشون میگید گفته به شک توجه بکنه، اون بحثش موضوعیه، صغرویه، میگه اصلا فارغ نشده، چون حاکم و قاضی در اینکه فارغ شده چیه؟ عادت نفسانیشه، با عادت نفسانیشو ملاک عمل نمیدونه، مثل شیخ میگه نفارغ نشده، اصلا بحث صغروی داره اونجا. خب حالا کیفکانه اینو بنویسید. مصنف در ادامه میفرمایند حکم مذکور در مورد وضو و دیگر طهارات. حکم مذکور چی بود؟ این که در اثنا عمل قاعده فراغ جاری نمیشه، فقط بعد عمل جاری میشود. حکم مذکور در مورد وضو و دیگر طهارات علاوه بر اینکه اجماعی میباشد، روایات متعددی نیز دلالت بر آن دارند. خب وقتی دقت کنید، وقتی روایات متعددی دلالت داشته باشن، نسبت این روایات با روایات بحث قاعده فراغ و تجاوز میشه چی؟ عام و خاص. روایات قاعده فراغ و تجاوز میگن چه در وسط عمل شک کردی، چه در بعد عمل شک کردی. این روایات میگن در طهارت، در وضو، در غسل و تیمم فقط بعد از عمل معتبره، وسط عمل معتبر نیست. لذا این روایات در واقع مخصص روایات دال بر حجیت قاعده فراغ و تجاوز می باشن که هم شامل شک در اثناء عمل می شون و هم شامل شک بعد از فراغ عمل. عبارت داشته باشه یه لحظه، ادامهشو میگم بنویسید. کیفه کنه، حالا این که فقها ها اجماع داشته باشن نداشته باشن، فمستند الخروج قبل القاعده، مستند این که طهارات سگانه از کلیت قاعده فراغ و تجاوز خارج می شون قبل از اجماع، سه اجماع رو بذاریم کنار. الاخبار الکثیرتو المخصصتو للقاعدت المتقدمت، اخبار بسیاری است که تخصیص میزند قاعده گذشته را. در حقیقت چی رو تخصیص میزنه؟ دلیل حجیت قاعده گذشته رو. چون تخصیص بین ادله پیش میاد، نه بین نتیجه ادله. که للقاعدت المتقدمته، بالای للقاعدت المتقدمه هم گوشه کتابتون میتونید که بر اساس روایات مذکور دلالت دارد بر حکم به صحت عمل، خواه شک در وجود یک جزئی از عمل در اثناء آن نماید و خواه بعد از فراغ از آن شک نماید. خب ادامه جزوتونو بنویسید. چاپ کنگره بعد از للقاعدت المتقدمه چیکار کرد؟ نقطه گذاشت. مرسوم نیست، اما میخواست تفکیک ایجاد کنه، چاره ای نداشت، چون از الا یا مطلب دیگه اصلا هست. بعد نقطه بذارید تو جزوه که نوشتید، سر خط بنویسید البته از این قسمت میخواد روایت ابن ابی یعفو رو که در مورد وضو وارد شده رو یه جوری معناش کنه که با روایات های کثیر دیگه اصلا تعارض پیش نیاد. حالا یکی رو ایشون روش متمرکز میشه، اونم میدونم تو تورکه. آره اون در خصوص وضو، فعلا ایشون بحثش بوده رو خصوص وضو، چون روایات کثیر هم بیشتر مال وضو، غسل اینا رو ملحق میکنه، اونم میدونم متوجه شده بود. البته در ما نحن فی روایت ابن ابی یعفور که در خصوص وضو وارد شده بود، ویرگول بذارید، ظهور در این دارد که حکم مذکور در باب وضو مطابق قاعده می باشد. یعنی چه مطابق قاعده می باشد؟ و تخصیصی صورت نگرفته است. چون یا کن اگر روایت ابن ابی یعفور اینجوری معنا بشه که دخلت فی غیرهی، یعنی دخلت فی غیر شیء من الوضو، خب اون روایات های دیگه با هم دیگه تعارض میکنن، در نتیجه حکمی که تو این روایت اومده مطابق قاعده نیست، خلاف قاعده. چون مطابق قاعده روایات کثیر اومده که میگه وسط نما، وسط وضو قاعده فرا و تجاوز جاری نمیشه. اما اگه شما فی غیره به وضو برگردونید، این حکمی که در روایت ابن ابی عفور ما اینا مطابق قاعده است، تخصیصی اصلا صورت نگرفته است. چون این روایت از دو قسمت تشکیل شده است. دو نقطه بذاره سر خط بنویسید بهتره. یکی این که امام علیه السلام می‌فرماید اذا شککت فی شیء من الوضوء، و قد دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء. نقطه ویلگو بذاری سر خط. و دیگر این که به صورت یک ضابطه کلیه می فرماید انما شکو اذا کنت فی شیء لم تجزهو. نقطه ویلگو به سر خط بنویسید بهتره. در صدر روایت در مورد ضمیر فی غیرهی دو احتمال وجود دارد. یکی این که به شیء من الوضوء برگردد. نقطه ویلگول بذارید. در این صورت با اجماع مذکور و روایات کثیره موافق با اجماع ویلگول تعارض خواهد شد، چون مطابق اجماع و روایات موافق اجماع تنها بعد از فراغ از وضو حکم به صحت آن می شود، ولی مطابق روایت ابن ابی یعفور بعد از خروج از شیئی از وضو و داخل شدن در شیء دیگر نیز قاعده فراغ جاری می گردد و حکم به صحت وضو خواهد شد. نقطه ویلگو بود. این یکی این که این یه احتمال. دیگر این که ضمیر به وضو برمی گردد. نقطه ویلگو بذارید. اگه ضمیر به وضو برگردد در این صورت تعارض و تنافی نمی باشد، چون معنای صدر روایت ابن ابی یعفور نیز مانند اجماع مذکور و روایات کثیره موافق با اجماع این می شود که اگر در جزئی از وضوع شک نماید در حالی که از وضو فارغ شده است و داخل در غیر وضوع شده است، بلکل مطابق قاعده فراغ و تجاوز حکم به صحت وضوع می گردد. نقطه بذاره سر خدمیم سید، اینو بعدن شیخ میگه، این چون وجه یظهرور اینجا نمیگه اصلا، بعدن میگه شاهد و قرینه میاره، من اینجا خلاصش میارم بعدن توضیح. نقطه سر بذارید. و این که روایات کثیره و اجماع فقها دلالت بر این مطلب دارد که در باب وضوع در اثناء آن قاعده فراغ و تجاوز جاری نمی‌گردد، خود قرینه بر آن است که ضمیر فی غیرهی به وضوع برمی‌گردد، چون مطابق قاعده که در نزد عرف نیز پسندیده است، الجمع او مهما امکن اولا منتر، و با ارجاع ضمیر به وضوع بین روایت ابن ابی یعفور با روایات کثیره موافق با اجماع جمع خواهد شد و تعارض و تنافی برطرف می گردد. ادامه جزوه رو میگم بنویسید، همین ادامه همینه، ایت که عبارت رو بخونم تا اونجایی که الان گفتم و عبارت داشته باشید. الا انهو، عبارت داشته باشید، الا انهو شأن این است که یظهرو، این وجه یظهرو رو نمیگه، یظهرو من روایت ابن ابی یعفور المتقدمته، من روایت المتقدمته و هی قوله علیه السلام اذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، صدر روایت انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه، ذیل روایت یظهرو فاعلش ان حکم الوضوء من باب قاعدته، حکم وضوع از باب قاعده، لا خارج انها، خارج از قاعده نیست، یعنی قاعده همینه، تعارض تنافی هم نیست، همش همینو میگن. بنابر چی مطابق قاعده؟ بناءً علا عود ضمیر غیرهی علل وضوع. خب چرا ضمیر شما به وضوع برمیگردونید؟ لئن لا یخالف الاجماع علا وجوب الالتفات اذا دخل فی غیر المشکوک من افعال چی؟ وضوع. بخاطر این اجماع داریم که اگه شما وسط نماز از یه جزئی، وسط وضوع از یه جزئی فارغ شدید وارد جزء دیگه شدید، باید به شکل تو توجه کنید. لذا روایت ابن ابی یعفور اگه ضمیر برگرده به وضوع درسته، چون فقط میگه یه جا به شکل توجه نمی کنی، اونجا که بعد وضوع باشد. اما وحین ازن، این جزوه ادامه که میخوام بگم از وحین ازنه، ببینید سر خدمت میسید، در این هنگام که ضمیر به وضوع برمیگردد، ویرگو بذارید بکنید، صدر روایت معناش این شد اگه از وضوع خارج شدی به شک توجه نکن. خب اون ورش این میشه که داخل وضوع بودی باید شکر. خب من باید ضعیل روایتم که قاعده کلیه یه جوری معنا کنیم با صد جور در بیاد. لذا ایشون میگه و در این هنگام که ضمیر به وضوع برمیگردد، ویلگور بذارید، مراد از ضعیل روایت که در صدد بیان ضابطه کلیه می باشد، ویرگول بذارید، این می شود که اگر از یک عمل فارغ شده باشد و در اجزاء آن شک کند، ویدگول به شک خود توجه نمی کند و تنها در یک صورت به شک خود توجه می کند و آن زمانی است که داخل در آن عمل بوده باشد و از آن عمل فارغ نشده باشد. نقطه، به تعبیری مراد از روایت این می شود: انما شکو اذا کنت فی شیء، داخل پرانتز، ای فی عمل، پس بندید، لم تجزهو. شیء رو چی معنا کردیم؟ عمل. اینا خودش همه خلاف ظاهره، بذار بعدن ایشون میگه اینا که خلاف ظاهره. فعلا باید اینجوری معناش کنیم، یه جا به شک توجه میکنی، اذا کنت فی شیء ای فی عمل. صدر رضایی رو درست کرد، روایت ابن ابی عفور با روایات کثیره و با اجماعیش تنافی، و هین ازن، عبارت کتاب، و هین ازن، هین ازن یعنی چی؟ هین از یعود و زمیر فی غیرهی الالوزو، در این هنگام که زمیر در غیرهی در صدر روایت ابن ابی عفور به وضو برمیگردد، فقوله علیه السلام انما شکو، یعنی ذیل قاعده، مسوغون لبیان قاعدت شکل متعلق به جزء من اجزاء العمل و انه اون شک، بیان قاعده، انما یعتبر اون شک اذا کان مشتغلا به ذلک العمل، هنگامی که شغل با ان که بیاد به معنای رویگردانیه، با که بیاد به معنای ملتبس بودنه، یعنی مشغول بودن، اذا کان مشتغلم به ذلک العمل، هنگامی که مشغول اون عمل باشد، باز تفسیرش میکنه، غیر متجاوز عنه، و از اون عمل تجاوز نکرده باشد، بالا غیر متجاوز میبینید، و تنها در صورتی که از عمل فارغ شود به شک خود توجه نمی کند و مطابق قاعده فراغ و تجاوز حکم به صحت عمل می نماید. خب از اینجا مرحوم شیخ میگن که این ذیل روایت شما اینجوری معنا کردید به نظر ما یه مشکل داره. دقت کنید، ذیل روایت حصر داشت. حصر چی میگفت؟ فقط موقعی که شما در جزء بودی و از جزء عبور نکردی، خب مقابل چند تا چیز باقی میمونه؟ از جزء خارج شدی، از عمل فارغ شدی. میگه یه جا به شک توجه میکنی، کجا؟ داخل جزء بودی. دو جا توجه نمیکنی، خب ذیل روایت ظهور در این داره که شما دو جا به شک توجه نمیکنی. حال اینکه شما اومدی جوری معناش کردی روایتو که گفتی شما یه جا به شک توجه میکنی، چه دو جا به شک توجه میکنی؟ یکی داخل در جزء باشی، یکی از جزء فارغ شدی اما از عمل فارغ نشدی. این خب با حصر مذکور سازگاری نداره. با حالا هازا ولکن الاعتماده علامت، این هازا یعنی تای زوری بود که من مرحوم شیخ میتونستم بزنم. بنویسید بیان شد که ذیل روایت ابن ابی یعفور دلالت بر این دارد که هرگاه از عمل فارغ شود و در جزئی از اجزاء آن شک نماید، بیلگول به شک اعتنا نمی شود، ولی اگر از عمل فارغ نشود و در جزئی از اجزاء آن شک نماید، بیلگول به شک خود اعتنا می کند، خواه داخل در آن جز باشد و خواه چی؟ از آن جز خارج زمان که گذشت که خواه بگه به شکش توجه میکنه، خواه داخل در آن جز باشد و خواه از آن جز فارغ شده باشد. نقطه سر خط. این همه توضیح هازا بود. اینایی که گفتیم این شد. مصنف در ادامه می‌فرماید. دو نقطه. لکن این مطلب با ظاهر حصری که در روایت ابن ابی یعفور آمده سازگاری ندارد، چون حصر مذکور دلالت بر این دارد که تنها در یک صورت به شک توجه می شود و آن صورتی است که داخل در جزء باشد و از آن جز فارغ نشده باشد. لذا در غیر این حالت به شک توجه نمی شود، خواه از عمل فارغ شده باشد و خواه از عمل فارغ نشده باشد ولی از جزء مشکوک خارج شده باشد. لذا اگر از محل تجاوز کرده باشد ولو اینکه از عمل فارغ نشده باشد، مطابق اجماع مذکور و روایات کثیره و چیکار کنه آقای ابراهیمی؟ به شک اعتنا کند ولی مطابق روایت ابن ابی یعفور باید به شک اعتنا نکند. مثلا اگر در هنگام وضو بیلگون در هنگام شستن دست چپ بیرگول در شستن دست راست شک کند، مطابق اجماع و روایات کثیره باید به شک خود توجه کند برگردد و دست راست را بشوید و وضو را از آن قسمت ادامه دهد، ولی مطابق روایت ابن ابی یعفور به شک خود توجه نمی کند و به وضو خود ادامه می دهد و حکم به صحت آن وضو خواهد شد. و این یعنی تعارض و تنافی بین روایت ابن ابی یعفور که دلالت بر حجیت قاعده فراغ و تجاوز در باب وضو دارد و روایات کثیره ای که موافق با اجماع بوده، این نکته مهمه، یه دیگه نکته موافق با اجماع بوده و در صدد بیان کیفیت اجرای قاعده فراغ و تجاوز در باب وضو می باشن. بیان کیفیت اجرای قاعده فراغ، یعنی میگه قاعده فراغ بودن دو باب وضو بخواد اجرا بشه چجوریه؟ میگه بعد عمله، وسط بود برگردی از اون قسمت بشوری. بیان کیفیت تطبیق قاعده فراغ و تجاوز در باب وضو. اینه بخونیم یه لدوان باشه عبارت چه بخونم. هازا ولکن الاعتماد علی ظاهر ذیل روایت مشکلون. ولی ظاهر ذیل روایت که گفته شود، که گفته شود ملاک در عدم اعتنا به شک، میگول فارغ شدن از عمل میباشد، چون اون معنایی که بالا درست کرده بود. از چه جهت؟ عبارت کتاب من جهت انهو، زمین انهو میخوره به ذیل روایت، من جهت انهو اون ذیل روایت یقتضی به ظاهر الحصر ان الشك الواقع في قصل اليد به اعتبار جزء من اجزاء اون وضوء لا يعتنى به اذا جاوز قصل اليد مضافا الى انه اون ذیل روایت معارض للاخبار السابقه فيما اذا شك في جزء من الوضوء بعد الدخول في جزء اخر قبل الفراغ از اون وضوء لانه، چون اگه بخوایم به ابن ابی یعفور عمل کنیم تو مثالی که شک در شستن دست داره وسط وضو باید اعاده کنه، اگه به اون روایت های کثیره عمل کنیم باید اعاده نکنیم. لنهو به اعتبار انهو، انهو یعنی شک واقعه فی قصل الید، به اعتباری که اون شکی که واقع می شود در قصل الید شک کن فی وجود شیء بعد تجاوز محلهی، خب یدخلو فی الاخبار سابقه، و من حیث انه شک کن فی اجزاء عمل قبل الفراغ از اون عمل، خب یدخلو فی هذا الخبر، یعنی در خبر چی؟ ابن ابی یعفور. بالای اونجا که بوده یدخلو فی الاخبار سابقه بنویسید که لذا باید به شک توجه شود و عمل اعاده شود، اونجا گفته یدخلو فی هذا الخبر، چه بنویسید؟ توجه نشود و عمل اعاده نمی شود. حالا فعلا تا اینجا خاص نیست، خامه دیگه، خاص صد مورد، خاص مورد که نمیتونه مخصص باشه که، والحمدلله رب العالمین.